وقت افغانستان شد. امروز دوشنبه 23 جوزای سال 1394 شمسی برابر است به 13 ماه جون سال 2015 میلادی. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شورای سراسری علمای افغانستان پیشنهاد کرده است که طرفهای درگیر در ماه رمضان آتش بس کنند. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه قرار دارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و صحبت جالب را در رنگ های زندگی می شنوید. پیش از معرفی کامل فهرست مطالب و موضوعات ما در این برنامه، تازه ترین خبرها را بشنوید. شورای سراسری علمای افغانستان خواهان آتش بس در ماه رمضان شده است. والی نامنهاد طالبان برای ولایت ننگرهار کشته شده است و یک مقام روسیه که در مذاکرات بالای برنامه های هسته‌ای ایران دخیل است گفته که پیشرفت در این مذاکرات به طور نگران کننده آهسته شده است. تفصیل اخبار. شورای سراسری علمای افغانستان پیشنهاد کرده است که طرفهای درگیر در ماه رمضان آتش بس کنند. اعضای این شورا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان این درخواست را دیروز مطرح کردند، اما تا حال پاسخ کابل و مخالفان مسلح دولت افغانستان به این درخواست شورای سراسری علما روشن نیست. این در حال است که به تازگی در موقف سیاسی طالبان انعطاف نسبی دیده می شود، اما این گروه در میدان جنگ حملاتشان را با راه اندازی عملیات بهاری شدت بخشیدند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان خبر می‌دهد که والی نامنهاد طالبان برای ولایت ننگرهار کشته شده است. رحمت الله نبیل رئیس این اداره گفته که مولوی میر احمد گل دیروز در شهر پشاور پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. آقای نبیل روی صفحه فیسبوک خود نوشته است که مولوی میر احمد گل قاتل شمار زیادی از افغان ها بود. طالبان در این باره تبصره نکردند. مقام های محلی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا از کشته شدن 5 طالب مسلح خبر می دهند. آنها می گویند این شورشیان در هنگام عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا به رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات یک پلیس محلی نیز کشته شده است.
روز اول که عملیات آغاز شده بود 5 نفر از طالبان کشته شده، 3 نفر هم از کندک نظم آنها زخم برداشته بودند و 1 نفر هم از پلیس محلی هم شهید شده، ولی از افراد ملکی کسی هم دوباره کشته نشدند.
در گذشته ولسوالی های تگاب و علسای کاپیسا ناامن بودند، اما حالا دامنه ناامنی ها به دره افغانی و برخی دیگر مناطق ولسوالی نجراب گسترش یافته است. ادامه اخبار. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان خواست که از کار اجباری در مزارع پخته در این کشور جلوگیری کرده و رفتار با زندانیان را بهبود بخشد. از سال 1989 میلادی به این سو که کریموف در قدرت است، ازبکستان رشد پایدار اقتصادی داشته، اما از سوی غرب بر این کشور انتقاد می شود که مخالفان سیاسی را سرکوب می کند و جلو آزادی های اساسی را می گیرد. بانکیمون به روز جمعه پس از ملاقات با رئیس جمهور ازبکستان در تاشکند به خبرنگاران گفت که کریموف بر اهمیت حاکمیت قانون تاکید کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد اما گفت که قوانین باید به طور حقیقی در زندگی مردم تطبیق شوند و افزود که در زمینه جلوگیری از کار اطفال در سکتور پنبه در ازبکستان پیشرفت صورت گرفته است، اما در این مورد باید کارهای بیشتر انجام شوند و از رفتار نامناسب با زندانیان جلوگیری شود. ازبکستان یکی از تولید کننده ها و صادر کنندگان بزرگ پنبه در جهان است. حکومت این کشور افرادی را که در دیگر بخش ها مشغولند سالانه مجبور می سازد تا در مقابل مزد کم در مزارع پنبه کار نمایند. در همین حال گروه های بین المللی حقوق بشر می گویند هزاران زندانی سیاسی و مذهبی در ازبکستان موجودند. به گفته این گروه ها شکنجه زندانیان شامل سوختاندن مخالفان رژیم با آب جوش یک روال معمول است، اما مقام ها می گویند تلاش می کنند تا وضعیت زندان ها را بهبود بخشند. یک مقام روس که در مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران دخیل است گفته که پیشرفت در این مذاکرات به طور نگران کننده آهسته شده است. خبرگزاری رویا نوستی به نقل از سرگی ریابکوف در ویانا گزارش داده که گفته است سرعت پیشرفت به طور فزاینده در حال کاهش یافتن است. در این حال آخر ماه جاری میلادی که برای رسیدن به یک توافق نهایی میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان ضرب الاجل تعیین شده است، در حال نزدیک شدن است. سرگی ریابکوف مذاکره کننده روسیه بالای برنامه های اتمی ایران گفته این برای ما خیلی نگران کننده است، زیرا تا فرارسیدن ضرب الاجل وقت خیلی کم باقی مانده. مقام های ایران، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و ایالات متحده آمریکا در ماه اپریل در سوئیس بالای چارچوکات یک توافق نهایی به تفاهم رسیدند. در مراسم تجلیل از روز ملی روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دموکراسی، آزادی و استقلال کشورش را ستایش کرد. پوتین در مسکو سخنرانی کرد و همچنان جوایز دولتی را در بخش‌های ساینس و تکنولوژی، هنر و ادبیات و فعالیت‌های بشری به برنده‌ها اهدا کرد. در 12 ماه جون سال 1990 مسکو از اتحاد شوروی جدا شد و روسیه با تمامیت ارضی امروز به وجود آمد. سپس 12 جون به نام روز ملی روسیه مسمی شد. پوتین در هنگام تجلیل از این روز گفت در 25 سال گذشته روسیه موفقانه به سوی دموکراسی و اقتصاد بازار حرکت کرده است. روسیه نه تنها با متانت بر دشوارترین روزها غلبه کرد، بلکه کشور ما تنها در یک چهارم یک قرن موفقانه به سوی دموکراسی و اقتصاد بازار پیشرفت کرد و به حیث یک کشور مدرن، باز و مستقل به پا ایستاد. ولادیمیر پوتین در حال این سخنان را میگوید که کشورهای غربی از وی انتقاد میکنند که بالای رسانه ها و مخالفان سیاسی خود محدودیت وضع کرده است. و مسابقات المپیک اروپایی دیشب در شهر باکوی آذربایجان رسما آغاز شد. این بازی ها را در مراسم دیشب الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان افتتاح کرد. هرچند مراسم پرشکو و دینی بود، اما نتوانست از انتقاد فعالان مدنی و گروه های مدافع حقوق بشر بر حکومت آذربایجان بکاهد. تفصیل بیشتر در جریان همین برنامه. ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در کمتر از 30 دقیقه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. طرف‌های درگیر در افغانستان در ماه رمضان آتش بس کنند. این خواست را شورای سرتاسری علمای افغانستان در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی مطرح کرده است.
حدی اقل عدد در روزی مناسبت بانیتون بارک میاشتا حال سبه عبادت توجه شید و مخالفین رو بانیم را گوشه که باید جنگنگی روزید.
بانک جهانی به هدف ایجاد شفافیت در پروسه گمرکات و افزایش عواید افغانستان میلیون ها دلار کمک تازه را در اختیار این کشور قرار می دهد.
این پول در بخش های مختلف از آن جمله استفاده از تکنولوژی نوین و با کیفیت ارتقای ظرفیت به مصرف می رسد.
در ادامه برنامه نگاهی به مطالب روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان هم می اندازیم. مسابقات المپیک اروپایی در شهر باکوی آذربایجان رسما آغاز شد.
It is very important for us because we want to show us as tourist country and it is very important for our economic development.
یک باشنده شهر باکو بود و در رنگ های زندگی صحبت جالب جای دارد.
همکاری زندگی آدم که چخصی می باشه، شریک زندگی آدم، بهترین رنگ زندگی صمیمیت از اوست که آدم می تونه راحت تر باشه، زندگی برش راحت تر شود.
از شما دعوت می کنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، شورای سراسری علمای افغانستان پیشنهاد کرده است که طرفهای درگیر در ماه رمضان آتش بس کنند. عطاءالله لودین، یک عضو برجسته این شورا، به رادیو آزادی گفت که این درخواست را در دیدار با رئیس جمهور افغانستان دیروز مطرح کردند، اما تا حال نه حکومت به این درخواست پاسخ داده و نه هم مخالفان مسلح دولت. امید مرزبان گزارش می دهد.
شورای سراسری علمای افغانستان پیشنهاد کرده که طرفهای درگیر در این کشور حداقل در ماه رمضان از جنگ و خونریزی بپرهیزند. عطاءالله لودین با رادیو آزادی گفت که این درخواست را وی در دیدار با رئیس جمهور مطرح کرده است. یکی از خواسته های مهم امروز ما این بود که به مناسبت ماه رمضان که یک ماه مبارک است، جنگ متوقف شود تا مردم برای عبادت فرصت پیدا کنند. همچنان از مخالفان این خواهش را داریم. از حکومت نیز خواستیم تا هر آنچه در توان دارد در جریان این ماه برای تامین صلح و امنیت انجام دهد. با آغاز ماه مبارک رمضان کمتر از یک هفته باقی مانده، اما پاسخ حکومت و مخالفان مسلحش به این درخواست شورای علمای دینی تا حال روشن نیست. در گذشته نیز شورای علمای افغانستان به مناسبت‌های مختلف خواهان متوقف شدن جنگ در این کشور شده است، اما شورشیان مسلح به ویژه طالبان اعضای این شورا را حامیان دولت دانسته و اعتنای چندان به سخنان آنها نکردند. مولوی عطاءالله لودین هم این نکته را می‌پذیرد. شورای علما مکلفیت خود می‌داند که از طریق منبرها و اجتماعها دعوت صلح را به مخالفین مسلح دولت برساند. این پیام ما هم برای دولت است و هم برای مخالفان. این شورا صلاحیت‌های اجرایی ندارد و طرف قضیه هم نیست. پیام دارد که ابلاغ می‌کند اینکه حکومت به آن چقدر توجه می‌کند و مخالفان به آن به کدام دیده می‌نگرند با آنها تعلق دارد. عطاءالله لودین همچنان گفت قرار است در ماه رمضان یک کمپاین گسترده برای تبلیغ صلح از طریق مساجد آغاز شود. به گفته عطاءالله لودین، عالمان دینی از آغاز تا پایان ماه رمضان در سخنرانی‌های خود درباره فضیلت‌های صلح سخن خواهند گفت. وی به تکرار از مخالفان مسلح دولت خواست به علمای دین گوش دهند و از جنگ دست بکشند. اما طالبان که عمده‌ترین گروه مخالف دولت دانسته می‌شوند، به تازگی در موقف سیاسی خود انعطاف نسبی نشان دادند، هرچند در میدان جنگ حملاتشان را با راه‌اندازی عملیات بهاری شدت بخشیدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 7:42 از صبح به وقت افغانستان شد. تمویل کنندگان و یا دونرهای خارجی کمک مالی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان را خیلی کاهش می دهند. به گفته دیپلمات ها، این اقدام به خاطر به اجرا گذاشته شده که حکومت افغانستان نتوانست انتخابات ولسی جرگه را به وقت برگزار کند. پیش از این تاریخ برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان اول ماه سرطان تعیین شده بود، اما حالا معلوم نیست که این انتخابات چه زمانی برگزار می شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ناکامی حکومت افغانستان برای برگزاری به وقت انتخابات افغانستان، تمویل کننده های غربی را واداشت تا کمک مالی چندین میلیون دلاری را برای انتخابات ولسی جرگه شورای ملی افغانستان خیلی کاهش دهند. دیپلمات ها میگویند خیلی از کشورها و مؤسسات تمویل کننده گفتند که کمک مالی را برای انتخابات شورای ملی کاهش میدهند و یا هم متوقف میسازند. دوره فعلی ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 22 جون برابر با اول سرطان پوره می شود، اما از برگزاری انتخابات و تاریخ نو رای دهی خبر نیست. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفته است مؤسسات و UNDP، یعنی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، تصمیم گرفتند که پلان انتخابات پارلمانی را متوقف سازند. به گفته وی، آنها پس از آن به این نتیجه رسیدند که اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان ایجاد نشد. در این میان نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگوید شمار زیاد از کارمندان تکنیکی این کمیسیون دفتر را بنابر نبود بودجه ترک کردند. آقای نور بر رادیو آزادی گفت پلان را که آنها برای حکومت افغانستان افغانستان جهت برگزاری انتخابات شورای ملی فرستاده بودند پذیرفتن نشد.
اخیرا هم جامعه جهان و هم حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که به حالی که به نام کمیسیون مستقل انتخابات یاد میشد، تمام کارمندان تکنیکیش بنابر نبود بودجه رخصت کنند.
در پروژه تحت اداره سازمان ملل متحد برای 3 سال 338 میلیون دلار جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان اختصاص داده شده بود. اداره انکشافی سازمان ملل متحد نگفته که چی مقدار از این پول مصرف شده، اما میگوید زمانی که پلان انتخابات ولسی جرگه با توافق به همراه شد موقفش را اعلان خواهد کرد. اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از مهمترین خواستهای حکومت وحدت ملی بوده، اما تا حالا با هیچ نتیجه قناعت بخش همراه نشده است. بر اساس قانون اساسی اول ماه سرطان سال پنجم پایان دوره کاری شورای ملی است، اما این بار چنین نشده و تا هنوز معلوم نیست که مردم چه زمان در انتخابات ولسی جرگه رأی خواهند داد. شمار از تحلیلگران و شهروندان عادی ادامه کار شورای ملی فعلی را خلاف قانون میدانند و میگویند که پس از اول ماه سرطان بر اساس قانون اساسی ادامه کار وکلای فعلی مشروعیت ندارد. در مقابل اعضای شورای ملی میگویند هیچ ماده‌ای در قانون اساسی به نام حکومت وحدت ملی وجود ندارد، بنابراین نباید ادامه کار ولسی جرگه پس از اول ماه سرطان مورد انتقاد قرار گیرد و یا زیر سوال برده شود.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده تازه ترین خبرها. شورای سراسری علمای افغانستان پیشنهاد کرده است که طرفهای درگیر در ماه رمضان آتش بس کنند. اعضای این شورا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان این پیشنهاد را مطرح کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان خبر می‌دهد که والی نامنهاد طالبان برای ولایت ننگرهار کشته شده است. رحمت الله نبیل رئیس این اداره گفته است که مولوی میر احمد گل دیروز در شهر پشاور پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. مقام‌های محلی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا از کشته شدن 5 طالب مسلح خبر می‌دهند. آنها می‌گویند که این شورشیان در هنگام عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان خواسته است که از کار اجباری در مزارع پخته در این کشور جلوگیری کرده و رفتار با زندانیان را بهبود بخشد. سرگی ریابکوف یک مقام روس که در مذاکرات بالای برنامه های اتمی ایران دخیل است گفته که پیشرفت در این مذاکرات به طور نگران کننده آهسته شده است. در مراسم تجلیل از روز ملی روسیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دموکراسی، آزادی و استقلال کشورش را ستایش کرد. و مسابقات المپیک اروپایی دیشب در شهر باکوی آذربایجان رسما آغاز شد. این بازی ها را در مراسم دیشب الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان افتتاح کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم فرشته نگاه مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
مجله دیپلمات در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان چرا جهان نباید افغانستان را فراموش کند که در بخش از آن آمده است. خشونت ها در غزه، جنگ ها در اوکراین، عملات بوکو حرام در افریقا و جنگ های عراق و سوریه و همچنان ظهور گروه افراطی داعش تصاویر تکان دهنده ای را به پیش چشم مردم آورده است. بنوشته مجله، در مبارزه جامعه جهانی به مقابل این تهدیدها افغانستان می تواند یک نقش یادآوری کننده ای داشته باشد که اگر این مشکلات به باد فراموشی بروند جهان با چی تهدیدهای روبرو خواهد شد. بنوشته مجله، از همین سبب هم جهان نباید به افغانستان پشت کند و از این کشور در حال بحران خارج شود. به نوشته مجله دیپلمات، افغانستان امروز از برکت تلاش های مردم آن و حمایت و قربانی جامعه جهانی قابل مقایسه با حالات قبل از 11 سپتامبر سال 2001 نیست، اما با وصف پیشرفت ها و دستاورد های سالهای اخیر این کشور هنوز هم به جنگ های داخلی، عملات تروریستی و دشواری اقتصادی دست به گریبان می باشد. به نوشته مجله، افغانستان هنوز هم از نگاه اقتصادی یک کشور بی بضاحت است و درجه فوت کودکان و بی سوادی در آن بسیار بلند می باشد. از این رو به نوشته مجله دیپلمات، سالگرد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید با تعهدات نو جامعه جهانی و ادامه همکاری با افغانستان همراه باشد. مجله می افزاید، اما می خواهند که افغانستان دیگر به یک لانه ترورستان تبدیل نشود و به امنیت منطقه تهدید بار نیاورد و برای جلوگیری سقوط افغانستان به این حالت این کشور به تلاش‌های دسته‌جمعی نیاز دارد تا ظرفیت حکومتداری در آن بلند برده شود، قوای امنیتی افغانستان تقویه شود و برای افغان‌ها فرصت مساعد شود که یک آینده باثبات را برای خود تامین کنند. نشریه بانک جهانی در شماره اخیر خود نوشته است که این بانک اصلاحات گمرکی در افغانستان را تقویه می کند. به نوشته نشریه، مالیات گمرکی بزرگترین درآمد افغانستان به شمار می رود. عواید گمرکی افغانستان به نوشته نشریه بانک جهانی در سال 2002 و 2003 میلادی تقریبا 50 میلیون دلار بود، ولی در سال 2012 به 1 میلیارد دلار رسید. به نوشته نشریه بانک جهانی، در سالهای 2004 و 2015 35% درآمد کل افغانستان از عواید گمرکی به دست آمده است. نشریه می نویسد که برای بهبود سیستم گمرکی و ایجاد اصلاحات مؤثر در آن، این بانک یک سلسله اصلاحات را در ساحات تکنیکی، نظارتی و میکانیزم همکاری با بخش گمرکات افغانستان به این کشور پیشنهاد کرده است.
ساعت 7:50 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. وزارت مالی افغانستان میگوید که بانک جهانی حمایت مالیش را از اصلاحات در گمرکات افغانستان اعلام کرده است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که هدف از این اقدام بانک جهانی ایجاد شفافیت در پروسه گمرکات و افزایش عواید افغانستان میباشد. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش میدهد.
بانک جهانی توافق کرده که 21.5 میلیون دلار را تا پایان سال 2016 میلادی به منظور بهبود و مؤثریت پروسه ترخیص اموال در سرحدات و گمرکات به وزارت مالیه افغانستان کمک کند. اجمل حمید عبدالرحیم زئی، سخنگوی وزارت مالیه، روز جمعه به رادیو آزادی گفت این پول بیشتر به هدف افزایش عواید گمرکات افغانستان در بخش‌های زیربنایی به مصرف می‌رسد.
در بخش های مختلف به مصرف میرسه که از آن جمله در بخش استفاده از تکنولوژی نوین و با کیفیت، در بخش زیربناها و در بخش ارتقای ظرفیت به هدف همکاری فنی و تکنیکی با کارمندان گمرکات افغانستان به مصرف میرسه تا ما بتانیم پروسه را شفاف بسازیم و عواید حکومت افغانستان بالا ببریم.
آقای عبدالرحیم زئی همچنان گفت که از این پول در بخش تأسیس گمرکات ولایات پکتیا و پکتیکا هم استفاده صورت میگیرد. دومین پروژه نوسازی گمرکات و فراهم آوری تسهیلات تجارتی از ماه می سال 2010 میلادی به این سو توسط ریاست گمرکات افغانستان آغاز شده است. جمع آوری عواید گمرکی یکی از منابع مهم درآمد افغانستان به حساب می آید و مقامات حکومت وحدت ملی همواره گفتند که برای شفاف سازی گمرکات و بلند بردن سطح عواید کشور با جدیت کار خواهند کرد. در این حال شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند تا زمانی که یک سیاست کادری سالم در وزارت مالیه تطبیق نگردد، تداوم همچون کمکان نمیتواند مؤثریت داشته باشد. تاج محمد اکبر، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت برای بهره برداری بهتر از همچون کمک ها باید در تقرری افراد در گمرکات غور صورت گیرد.
زمانی که یک سیاست کادری سالم، یعنی افرادی که واقعا متعهد به منافع ملی نباشه و اونا را شما مقرر میکنین فهمید این چوری چقاول دوام خواهد کرد. نه تنها موضوع گمرکات است، موضوع به اصطلاح حق العبور یکی از موضوعات دیگی است و یا مثلا موضوع معادن کوچک یکی از مسائل دیگی است. بنابراین افراد باید مقرر شوه در چوکات این نظام دولتی و حکومتی که اونا واقعا مردم پاک باشه.
آقای اکبر همچنان گفت که به دلیل نفوذ زورمندان و افراد وابسته به مقامات بلندپایه حکومت قبلی و کنونی در شعبات مربوط به گمرکات در 14 سال گذشته هیچ گونه استفاده مؤثر از بیش از 100 میلیارد دلار کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان صورت نگرفت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مسابقات المپیک اروپایی دیشب در شهر باکوی آذربایجان رسما آغاز شد. این بازی ها را در مراسم دیشب الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در حضور 68,000 تماشاچی افتتاح کرد. هرچند مراسم پرشکوه و دیدنی بود، اما نتوانست از انتقاد فعالان مدنی و گروه های مدافع حقوق بشر بر حکومت آذربایجان بکاهد. در مراسم افتتاحیه نیز حکومت آذربایجان به چند فعال مدنی و خبرنگار خارجی حتی اجازه اشتراک را نداد. در گزارش از امید مرزبان بیشتر بشنوید.
باکو دیشب آغاز نخستین مسابقات ورزشی اروپا را جشن گرفت. مراسم افتتاحیه در داخل استادیوم ورزشی با شکوه بود و در بیرون از استادیوم شهر چراغان شده بود. بازی‌های ورزشی اروپا را الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در حضور حدود 68,000 تماشاچی در استادیوم المپیک باکو افتتاح کرد. لیدی گاگا هنرمند معروف آمریکایی یکی از کسانی بود که در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک قاره اروپا آواز خواند و از صلح و همدلی گفت. سابینا یک باشنده شهر باکو میگوید میزبانی بازی‌های المپیک اروپایی فرصت خوب برای معرفی آذربایجان است. برای ما خیلی مهم است و بازی‌های اروپایی برای ما یک رویداد بزرگ است، زیرا می‌خواهیم کشور خود را به حیث یک کشور توریستی معرفی کنیم و برای انکشاف اقتصاد ما نیز اهمیت زیاد دارد. هرچند مراسم دیدنی و باشکوه بود، اما باز هم از انتقاد مدافعان حقوق بشر بالای حکومت آذربایجان چیز کم نکرد. از جمله منتقدین یکی هم سازمان دیدبان حقوق بشر است که میگوید باکو مخالفان سیاسیش، خبرنگاران، حقوقدانان و فعالان سیاسی را سرکوب میکند. ریچل دنبر معاون سازمان دیدبان حقوق بشر در امور اروپا و آسیای مرکزی گفت خودکامگی حکومت به همه دلایل منفی بازی‌های اروپایی را تاریخی می‌سازد. خدیجه اسماعیلوا خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نیز از زندان نامه نوشته که در آن از جامعه جهانی خواسته شده است نگذارند حکومت آذربایجان با میزبانی مسابقات ورزشی اروپا توجه آنها را از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور منحرف سازد. این نامه اسماعیلوا را روزنامه نیویورک تایمز در شماره دیروزش نشر کرد. نشانه سرکوبی رسانه‌ها و فعالان در هنگام برگزاری مراسم نیز به وضاحت دیده شد، زیرا حکومت آذربایجان به چندین فعال مدنی و خبرنگار خارجی حتی اجازه اشتراک در این مراسم را نداد. رویداد دیگری که برگزاری مسابقات المپیک اروپا را در آذربایجان تحت شعاع قرار داد، حادثه ترافیکی بود که در آن روز پنج شنبه سه آبباز اتریشی در دهکده ورزشکاران زخمی شدند.
امید مرزبان گزارش می‌داد در مورد آغاز رسمی مسابقات المپیک اروپایی در شهر باکوی آذربایجان شنیده. در لحظات پایانی مجله خبری رادیو آزادی مثل روزهای دیگر سلسله از رنگ‌های زندگی قرار دارد و صحبت جالب را می‌شنوید.
رنگ‌های زندگی
میشه خودم معرفی کنین؟
ناجی افسلیستم.
ناجی جان وظیفه داری؟ بیکار استی؟ چی میکنی؟
تقریبا دو سال بگم میشه که بیکار استم، در خانه استم.
چی کار میکردین؟
قبلا غیر رسمی دیگه استاد بودم در دیپارتمنت ترکی.
در پنتون؟
بله، اونم دانشگاه کابل.
باز چطور از کار ماندین و بیکار شدین؟
ما تقریبا بگم سه سال قراردادی کار میکردم، چون بستای دولتی وجود نداشت و بعدنم دلیل مشکلات تفلکم یا باز نتونستم دیگه درس‌ها رو اعلام کردم.
چی فکر میکردین که بیکار ماندین؟ چون کار میکردین باز در خانه بودین، خسته نمیشدین؟
زندگی رنگای مختلف خودش داره. به هر حالت انسان میتونه راه حلی برای خستگی نشدن از زندگی خودش پیدا بکنه. تقریبا با امید زندگی دو سال میشه تقریبا بگم عادت کردیم. در ابتدا بسیار مشکل بود واقعا، چون یک کسی که در بیرون کار میکنه باز محیط خانه یکدم در خانه میباشه بسیار مشکل است. ولی تلاشای خودم کردم برای اینکه خسته نشم از زندگی، با می تفلک مصروف شدم. برای فعلا دیگه تلاش دارم که بخیر یک جای کار بگیرم.
خانه راحت است یا در بیرون باید کار کنی؟
خب نظر به خود انسان است که چقدر در کجا راحت می باشه، ولی محیط کاری بسیار خوب است برای یک خانم، چون خانما یعنی یک دفعه که خانه نشین شدن دیگه بار دوم دلشون نمیشه که نه بیرون برای نزد خاطر کار بسیار به نظر من خوب است. از نگاه اجتماعیش، از نگاه روانیش، خصوصا از نگاه روانی بسیار تاثیر خوبی داره برای روان انسان. چون دو سالی که ما در خانه بودیم بسیار تجربه های جالبی برام بود، چون زیاد فکر میکنی که ما چرا درس خوندیم، چرا خانه نشین هستم. بسیار دلایل دیگه که احساس میکنه وقتی آدم بیکار باشه فکر میکنه انسانی که هیچ به محیط و اطرافت برای خودت هیچ فایده نمیرسه. ولی وقتی کار میکنی معاشش مهم نیست، کم باشه یا بیش باشه، ولی انسان احساسی و آرامش وجدانی برای خودش پیدا میکنه. این بسیار مهم است.
چطور است از زندگیتان؟ راضی هستین؟
ما بسیار خوش هستم، شکر خداوند. راحت از زندگیم، همسری زندگیم بسیار آدم خوبی است، بسیار آدم فهمیده است. راحت هستم برای زندگیم پس خداوند.
خب اگر پرسوال کنم که به نظر خودت رنگ زندگی چه قسم است؟
به نظر ما بهترین رنگ زندگی که ما احساس میکنم صمیمیت خانوادگی است، صمیمیت اطفال است. پلی از او همکار زندگی آدم که چخصه میباشه، شریک زندگی آدم، بهترین رنگ زندگی صمیمیت از اوست که آدم میتونه راحت تر باشه، زندگی برش راحت تر شود. یک اقتصاد و توانایی اقتصادی و یک طرف مسئله است، ولی که خود انسان تصمیم زندگی خودش رو بگیره به نظرم بهتر است، زندگیش رنگین تر و زیباتر میشه.
زندگی شما هم بهتر و خوبتر و رنگین تر باشه. تشکر از شما.
تشکر میکنم از شما. خوش شدم.
این صحبت را همکارم فروزان حبیبزاده در کابل انجام داده بود. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم از رادیو آزادی تشکر آهسته‌آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری ما. اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر احمد